رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای امریکا. السلام علیکم. ساعت 5:30 صبح پنجشنبه 25 رمضان 1437 هجری قمری در افغانستان برابر با 29 مای جون 2016 میلادی در واشنگتن است. برنامه را با سخط اخبار دنبال می کنیم.
اختصاص بیش از 700 بورسیه تحصیلی به دختران افغان توسط امریکا، بازگشایی گذرگاه کوهستانی چین و پاکستان بعد از مسدودی برفباری، با هشدار رئیس CIA به وقوع حمله دشتفکنی مشابه ترکیه در امریکا.
و روسیه و ترکیه توافق کردند تا همکاری ها در بخش تجارت و سفر را دوباره از سر گیرند. این اقدام بعد از آن اتخاذ شد که رهبران هر دو کشور برای اولین بار بعد از سقوط دادن جت روسی توسط انقره با هم تماس تلفنی داشتند. این گزارش را در بعد از اخبار تقدیم خواهیم کرد. اما نخست توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم محمد احمدی.
سلام و صبح شما بخیر. سفارت ایالات متحده امریکا در افغانستان یکی از بزرگترین برنامه‌های آموزشی را چهارشنبه راه اندازی کرد که به پیشرفت فرصت‌ها برای زنان افغان کمک می‌کند. برنامه ترویج بورسیه تحصیلی با تمویل اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی هزینه تحصیلی را برای چند صد دختر افغان فراهم می‌کند تا در پوهنتون‌های خصوصی افغانستان در سطح لیسانس درس بخوانند. بر طبق بنیاد آسیا در کابل که مجری این پروژه هست، یک بورسیه تحصیلی علاوگی برای 180 تن برای مدرک ماستری نیز به متعلمین زمینه ادامه تحصیل را در مراکز تحصیلی کشورهای منطقه عمدتاً در پوهنتون‌های هند فراهم می‌کند. چین و پاکستان گذرگاه کوهستانی تماشایی را برای سیاحت و تجارت محدود که در دهه 80 میلادی ساخته شده است، بعد از 4 ماه مسدود بودن به خاطر برفباری دوباره باز کرده است. نسرین محمود عزیزی با شرح بیشتر خبر.
گذرگاه خنجراب مرتفع ترین سرحد عبوری کریزی شده جهان است که در ارتفاع بیش از 4600 متری زمین موقعیت دارد و به خاطر برفباری 4 ماه سال مسدود است. اما این شاهراه دوردست ممکن تکیه‌گاه مساحت 48 میلیارد دلاری برای توسعه مسیرهای تجارتی باشد که اسلام‌آباد امیدوار است با آن بتواند اقتصاد کشورش را احیا کند و مشکل بیکاری را حل سازد. بیجینگ امیدوار است راه اندازی این شاهراه مسیر جدید تجارت آن کشور به شرق میانه، آفریقا و اروپا باشد.
جان برنن رئیس اداره استخبارات مرکزی امریکا میگوید که بمبگذاری سگانه انتحاری در میدان هوایی در میدان هوایی استانبول نشانه وحشیگری دولت اسلامی است و هشدار داد که این گروه ممکن به انجام این حمله در ایالات متحده تلاش کند. مسئولیت حمله دشدفکنی سه‌شنبه در ترکیه را شخص یا فردی تا به حال به عهده نگرفته است، اما ترکیه این گروه تندرو را مقصر می‌داند. در حمله به بمب‌گذاری انتحاری بر میدان هوایی آتاتورک شهر استانبول 41 نفر کشته شد و 239 تن دیگر زخمی شد. یک تبعه چینی به جرم قاچاق یا تلاش به قاچاق یک سخت افزار نظامی تکنولوژی پیشرفته ایالات متحده به چین به 30 سال زندان در امریکا محکوم شده است. کانچن از ایالت شیجیانگ چین متقاعد شده بود که تا بیش از 180 قلم سخت افزار نظامی را به ارزش بیش از 275 هزار دلار به چین صادر کند. این اقلام دوربین های شبین تفنگ و تصویربرداری با انرژی گرمایی شامل می باشد. یک مطالعه جدید توسط مرکز پژوهشی پیو نشان می‌دهد که باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده در سراسر کشورهای جهان در واپسین روزهای ریاست جمهوریش نیز به طور گسترده‌ای محبوبیتش را حفظ کرده است. عبدالواجد عادل با شرح این خبر.
15 کشور اروپایی و آسیایی از 16 کشور شرکت کننده در این مطالعه به اطمینان گفتند که رئیس جمهور اوباما توانایی اداره امور جهان را دارد، اگرچه در سطح جهانی طی دو دوره ریاست جمهوریش تمجید نشده است. در رده‌بندی بین‌المللی محبوبیت باراک اوباما بالاتر از جورج بوش رئیس جمهور قبل از وی می باشد. رئیس جمهور بوش به خاطر مسائل پالیسی خارجیش و توسعه ذهنیت ضد آمریکایی در بسیاری بخش‌های جهان مورد انتقاد بوده است.
ادامه خبرها. رهبران اتحادیه اروپایی بر بررسی وضعیت اتحادیه بدون بریتانیا چهارشنبه در حالی تمرکز کردند که آنها نشستشان را در بروکسل چند روز بعد از تصمیم بریتانیایی ها به خروج از آن اتحادیه رأی دادند. این رهبران از بریتانیا خواستند تا به سرعت از اتحادیه اروپایی خارج شود و توقع هیچ مزیت عضویت بدون هزینه را در آن اتحادیه نداشته باشد. این نشست احتمالاً آخرین نشست اتحادیه اروپایی است که دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در آن اشتراک می‌کند. آقای کامرون بعد از ناکام شدن در متقاعد کردن مردم کشورش به باقی ماندن در آن اتحادیه از سمتش کنارگیری خواهد کرد. حیدر الابادی صدر اعظم عراق پس از پیروزی در برابر جنگجویان دولت اسلامی در شهر فلوجه با اطمینان گفته است که شهر موسل در شمال غرب عراق پیروزی بعدی خواهد بود. اما موسل دومین شهر بزرگ عراق تقریبا 10 بار بزرگتر از فلوجه است و نفوس آن نیز 10 برابر فلوجه است. مقام های نظامی هشدار دادند که جنگ در موسل سخت خواهد بود. ادارات کمکی بشری نگرانند که فاجعه بشری بسیار بزرگتری پیش رو خواهد بود. با خبر آخر این که استفن دمستورا نماینده ملل متحد برای سوریه میگوید که اگر وی بتواند مذاکرات بین سوری ها را در ماه جولای از سر آغاز کند، هنوز هم احتمال پیشرفت در انتقال سیاسی تا میعاد آن یعنی ماه آگوست وجود دارد. آقای دمستورا این سخنان را در نشست شورای امنیت ملل متحد در عقب درهای بسته چهارشنبه بیان کرد. دمستورا تاکید کرد که دور بعدی مذاکرات باید با آمادگی بهتری باشد. این بود مشروع خبرها.
رادیو آشنا، صدای امریکا، اخبار تازه، مصاحبه ها، تحلیل و گفتمان روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای امریکا، آشنای شما.
ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت کابل است. عزرت فرمان تقنینی رئیس جمهور محمد اشرف غنی ممدی بر تمدید کار پارلمان افغانستان بیش از 1 هفته سپری شده است، اما حکومت افغانستان تا کنون هیچ واکنشی در زمینه نشان نداده است. از جانب دیگر نصرالله استانگزی استاد حقوق میگوید کار مجلس از همون اول سرطان سال گذشته غیر قانونی بوده است. سمسام سیرت از کابل گزارش میدهد.
سال گذشته پس از آنکه 5 سال کار شورای ملی افغانستان در اول سرطان ختم شد و حکومت این کشور نتوانست اصلاحات انتخاباتی را به میان آورد، انتخابات پارلمانی هم برگزار نشد و ادامه کار شورای ملی برای 1 سال تمدید گردید. در اعلامیه منتشر شده همان وقت ریاست جمهوری افغانستان در این باره نوشته شده است که حکومت افغانستان تا 1 ماه دیگر تاریخ انتخابات پارلمانی را تعیین و تقویم انتخاباتی را اعلام می کند. اما هنوز پس از 1 سال نه از اصلاحات خبر است و نه هم انتخابات برگزار شده است. اعضای ولسی جرگه افغانستان بر بنیاد 1 جزء ماده 83 قانون اساسی افغانستان ادامه کارشان را قانونی می دانند. فکوری بهشتی عضو ولسی جرگه افغانستان می گوید.
چون انتخابات انجام نشده لذا کار مجلس میتونه ادامه پیدا کنه تا انتخابات انجام شود. این از جزء مکلفیت های دولت است، حکومت است که باید وظیفه خود انجام بده، کامیان داده نتونسته.
کمال ناصر اصولی یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه افغانستان نیست ادامه کار شورای ملی را تا معرفی شدن وکلای جدید قانونی میداند.
قانون اساسی، ماده های قانون اساسی در مورد کار مجلس صراحت دارد. تا آمدن مجلس نو، وکیلای نو، مجلس میتونه به کار خود ادامه بدهد.
در ماده 83 قانون اساسی افغانستان که اعضای شورای ملی به آن اشاره میکنند آمده است دوره کار ولسی جرگه به تاریخ اول سرطان سال 5 بعد از اعلان نتایج انتخابات به پایان میرسد و شورای جدید به کار آغاز مینماید. انتخابات ولسی جرگه در خلال مدت 30 الی 60 روز قبل از پایان دوره ولسی جرگه برگزار گردد. خلیل الله شهیدزاده عضو ولسی جرگه با آنکه تاکید میکند قانون میتواند ادامه کار پارلمان را توجیه نماید، اما هشدار میدهد اگر کار مجلس نمایندگان تعطیل شود نظام سقوط خواهد کرد.
وضعیت کشور بسیار در حالت بحرانه. اگر ما بیاییم ولسی جرگه را در واقع کارش تعطیل قرار بدیم، انتخابات هم نتونیم، خب خود نظام به طور اوتومات سقوط میکنه. به هر حال باز هم منافع ملی و منافع اولیای کشور در نظر هست.
این در حال است که نصرالله استانکزی استاد حقوق در پوهنتون کابل در صحبت با صدای امریکا میگوید ادامه کار شورای ملی از همان اول سرطان سال 1394 خورشیدی به بعد غیر قانونی است. آقای استانکزی می افزاید که این مسئله در قانون اساسی وضاحت دارد و وکالت دارای میاد می باشد.
کار شورای ملی افغانستان در اول سرطان سال 50 اختتام پیدا میکنه. از نظر حقوقی و منطقش هم ای است که یکی از موارد تکمیل وکالت به طور عامل، چه وکالت در پارلمان یا غیر وکالت غیر پارلمانی، تکمیل میاد است. یعنی میاد ما این وقت تکمیل میشه دیگه باز وکالت وجود نداره. به اساس فرامین نمیتونه که دوام کار پارلمان مشروع بسازه.
نصرالله استانکزی استاد حقوق در پوهنتون کابل در مورد گفته شماره از اعضای پارلمان که خواستار راجع ساختن این مسئله به استر محکمه اند میگوید تمام شدن زمان کار شورای ملی در قانون اساسی وضاحت دارد و موضوعات به استر محکمه راجع می شود که گنگ باشد. در این مورد می خواستیم نظر ریاست جمهوری افغانستان را نیز داشته باشیم، اما موفق نشدیم. در حال حاضر فرمان تقنینی اصلاحات انتخاباتی نیست، در انتظار تصمیم نهایی کمیته مشترک شورای ملی است تا سرنوشت انتخابات پارلمانی مشخص گردد.
صدای آمریکا آشنای شما.
و گزارش دوم این بخش هاکی است که روسیه و ترکیه توافق کردند تا همکاری ها در بخش تجارت و سفر را دوباره سر گیرند. این اقدام بعد از آن اتخاذ شد که رهبران هر دو کشور برای اولین بار بعد از سقوط دادن جت روسی توسط انقره با هم مکالمه تلفنی داشتند. گفتگوها در حال صورت میگیرد که رئیس جمهور ترکیه به همتای روسیش مراجعه کرده و تأسف خود را در مورد سقوط بمب‌افکن روسی که در ماه نوامبر سال گذشته توسط جت جنگی ترکیه مورد هدف قرار گرفت بیان نمود. جف کستر خبرنگار صدای آمریکا در این زمینه گزارشی دارد که از رویا زمانی میشنوید.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه تا یک تماس تلفنی 40 دقیقه‌ای با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه خود گفت که مسکو برای از سرگیری روابط اقتصادی و تجارتی با ترکیه وارد مذاکرات خواهد شد.
می خواهم به شما بگویم که بعد از این که ما نامه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به دست آوردیم، با آغاز روند عادی سازی روابط با ترکیه تصمیم گرفتیم. با توجه به روابط دو جانبه ما می خواهم تا نخست روی سیاحت صحبت کنیم. گرچه می دانیم که دهشت افغانی شدت گرفته است، اما با این حال ما در حال رفع محدودیت های اداری در این زمینه هستیم.
رئیس جمهوری روسیه همچنان حمله مرگبار بر میدان هوایی اتاتورک ترکیه را محکوم کرده و تسلیت خود را به خانواده های قربانیان بیان داشت. همزمان با ارسال نامه از سوی رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه به ولادیمیر پوتین، مقام های انقره تحقیقات را در مورد یک شهروند ترکی آغاز کردند. شهروند ترکی که از سوی مسکو متهم به کشتن پیلوت روسی است. زمانی که بمب افغان روسی در نوامبر سال گذشته مورد حمله جت ترکی قرار گرفت، پیلوت آن در حالی که توسط پاراشوت به زمین نزدیک می شد مورد فیر مرمی قرار گرفت و کشته شد. آقای اردوغان از سقوط بمب افغان روسی توسط جت ترکی دفاع کرده بود. انقره روسیه را متهم به نقض حریم هوایی خود می کند. سقوط جت روسی روابط گرم دیرینه میان مسکو و انقره را به شدت پرتنش ساخته بود. سمی اداز نویسنده مقالات دیپلماتیک در روزنامه جمهوریت ترکیه میگوید که اقدام رئیس جمهور ترکیه پاسخ به تعذیرات اقتصادی و سیاسی روسیه است، نه یک عذرخواهی کامل که پس از سقوط بم افغان آن کشور بالای انقره وضع شده است.
I don't think it's a full apology, but there seems to be remarks there that amount to an apology.
فکر نمی کنم که یک عذرخواهی کامل باشد، اما اظهارات صورت گرفته است که به گونه عذرخواهی پنداشته می شود. فکر می کنم که اردوغان از این مشکل خود را بیرون کند. ترکیه از این کج‌خلقی های روسیه صدمات سیاسی و اقتصادی را متحمل شده است و وضعیت پیش آمده حتی می تواند نگرانی های امنیتی را به آن کشور به بار بیاورد.
پوتین و اردوغان هر دو توافق کردند که در ماه سپتامبر در حاشیه نشست G20 در چین با هم ملاقات کنند. با تعقیب سقوط دادن جت جنگی روسی توسط ترکیه در ماه نوامبر سال گذشته، تعذیراتی که از سوی روسیه بالای ترکیه وضع شده بود شامل صادرات مواد غذایی از ترکیه به روسیه می‌گردد و همچنان وضع تعذیرات بالای سیاحین روسیه به ترکیه می‌باشد. ضمناً روسیه موضوع اعزام و استقرار سربازان ترکی را در عراق به شورای امنیت سازمان ملل متحد پیش کرده است.
صدای امریکا، آشنای شما.
بعد از حمله مرگبار در میدان هوایی بین المللی اتاتورک، به نظر می رسد که برخورد انقره در برابر گروه های تندرو دهشت افغان جدی تر خواهد شد. این حمله بعد از آن صورت گرفت که نشانه های از بهبود روابط میان ترکیه و روسیه دیده شد و از جانب دیگر رهبران ترکیه و اسرائیل اعلام کردند تا روابط دیپلماتیکشان که در 6 سال گذشته به سردی گراییده بود از سر گرفته خواهد شد. همکار ما خالد مفتون گزارش تهیه کرده که از همکار ما عهد عزیزاده می شنوید.
حمله روز سه شنبه بالای میدان هوایی بین المللی اتاتورک در استانبول یکی از بزرگترین حملات است که در ترکیه صورت گرفته است. اما تا حال هیچ فرد و یا گروهی مسئولیت این حمله مرگبار را که در نتیجه آن 41 نفر کشته و 240 تن دیگر زخمی شدند به عهده نگرفته است. اما با در نظر داشت نوعیت حمله، تحلیلگران روابط بین المللی چون جلیل روشندل از پانتون کارولینای شرقی میگوید که تندروان داعش در عقب این حمله مرگبار قرار دارند.
به نظر میاد که کار داعش باشه و این نمیتونه کار به اصطلاح ناراضیان کرد باشه و کردها عموما از کشتار مردم خودداری میکنن و این کاری نیست که کردها انجام بدن به این شدت و به این وضعیت. بیشتر نوع برنامه ریزی و نوع حرکت به نظر میاد که کار داعشه و دیر یا زود بالاخره مسئولیت اون رو به احتمال زیاد قبول خواهند کرد.
در همین حال شاهین دادخواه، تحلیلگر مسائل بین المللی مستقر در ترکیه، میگوید که عدم امانگی میان کشورها به شمول کشورهای منطقه و ائتلاف به رهبری ایالات متحده موجب شده تا تندروان داعش قادر به راه اندازی این گونه حملات مرگبار شود.
برمیگرده به سیاستهای خود ترکیه و بعضی کشورهای منطقه که نتونستن موضوع داعش رو بیان در یک استراتژی یا استراتژی سیاست های کلیشون تعریف کنن و بتونن بحث تروریسم رو در کنار هم با همکاری هم حل کنن. هنوز نه در کشورهای منطقه همچین ارادی هست، نه در خود اتحادیه اروپا همچین ارادی هست که موضوع رو از کلی ببینن و بیان یه چاره‌ای برای این موزلی که در منطقه هست فکری بکنن.
آقای دادخواه همچنین به این باور است که رقابت‌های منفی در منطقه یکی از عوامل عمده رشد داعش بوده که حال هیچ کشور توانایی کنترل آن را به تنهایی ندارد.
من فکر می‌کنم که در اوایل همچین اراده سیاسی وجود نداشته، به خاطر اینکه کشورهای منطقه به نوعی قدرت همدیگر رو در منطقه شامات محدود کنن، اومدن حالا مستقیم یا غیر مستقیم از بعضی گروه‌ها حمایت کردن و اینم باعث شده که گروه های رادیکال در منطقه تقویت بشن و کنترل اونا رو از دست بدن. حالا داعش دیگه از کسی فرمانبری یا نمی کنه، نه در از آمریکا، نه در از عربستان، نه از ترکیه، نه از هیچ جای دنیا. خودش مستقل عمل میکنه، مستقل تصمیم میگیره و اینم اشتباه سیاست های خود کشورهای منطقه است و خود اتحادیه اروپا و یا کشورهای غربی.
اما جلیل روشندل از پوانتون کارولاینای شرقی میگوید که با در نظر داشت این که یکی از مرگبارترین حملات بالای ترکیه که یک کشور نسبتاً با ثبات تلقی میگردد، رهبران آن کشور را واخواهد داشت تا استراتژی خود را در مقابل تندروان و گروه های دهشت افغانی تغییر دهد.
در گذشته ترکیه یک ابهاماتی در این مورد متوجه ترکیه بوده و بعضاً گفته می شده که شاید زعمای ترکیه حتی سهل‌انگاری کردند و یا حتی حمایت ضمنی کردند از این قضیه داعش. اما حالا وضعیت فرق کرده، حالا ترکیه خودش شده سیبل حمله و اون به اصطلاح هدف حمله داعش و طبیعی است که ادامه این وضعیت نه برای امنیت خود ترکیه و نه برای امنیت منطقه‌ای و نه به خاطر وجهه بین‌المللی ترکیه مناسب نیست و باید ترکیه تغییر مسیر بده. من خیال میکنم که یک همچین اتفاقی رخ خواهد داد.
در همین حال بن علی یلدریم صدر اعظم ترکیه نیز گفته است شواهد نشان میدهد که احتمالاً تندروان داعش در عقب این حمله باشند. صدر اعظم ترکیه گفته است که کشورش متعهد است تا در برابر دهشت افغانی تا آخر مبارزه کند. آقای یلدریم همچنان گفته است که حملات روز سه شنبه ممکن به اثرگیری رابط ترکیه با روسیه و اسرائیل نیز مرتبط باشد. دوشنبه گذشته مقامات ترکیه و اسرائیل پس از 6 سال رابط سرد اعلام کردند که آنان رابط دیپلماتیکشان را مثل گذشته اثر می گیرند. در این حال رابط میان ترکیه و روسیه که پس از سقوط بمب افغان روسی توسط جت ترکیه وخیم شده بود اثر گرفته شده است. اما آقای روشندل می گوید که بدون شک تندروان داعش خواهان بهبود روابط میان ترکیه، مسکو و اسرائیل نیست، اما نمی تواند گفت که به چنین زودی داعش بتواند در این رابطه از خود واکنش نشان دهد. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه گفته است که حمله بالای میدان هوایی بین المللی اتاتورک نشان می دهد که دهشت افغانان به هیچ باور و ارزش اعتقاد ندارند، اما تأکید کردند که کشورش هم قدرت مبارزه بر ضد دهشت افغانی را دارد و هم مصمم به چنین مبارزه است. در واکنش به حمله مرگبار ترکیه، رهبران کشورهای مختلف از جمله ایالات متحده و افغانستان آن را به شدت محکوم کردند. در گذشته شورشیان کردی گاهگاهی حملات را در ترکیه سازماندهی می کنند، اما آنان به صورت معمول قوای امنیتی آن کشور را هدف قرار می دهند، مثل حمله اوایل ماه جاری که در نتیجه آن 11 پلیس ترکی کشته شدند. تحلیلگران سیاسی به صورت عموم به این باورند که رقابت های منفی در منطقه و عدم امانگی کشورهای منطقه و غرب موجب شده تا تندروان داعش حملات مرگبارشان را در کشورهای امن حتی اروپا راه اندازی کنند. این تحلیلگران به این باورند که هرگاه کشورهای منطقه و غرب به صورت هماهنگ با یک استراتژی واحد در مقابل گروه های دهشت افغان دست به کار نشوند، داعش و سایر گروه های دهشت افغان حملات بیشتری را در منطقه و حتی در کشورهای اروپایی سازماندهی خواهند کرد و مهار کردن آنان به نهایت زمانگیر خواهد بود.
رادیو آزادی در اینترنت، تازه ترین ها را بشنوید، بخوانید و ببینید. azadiradio.com.
پیام رادیو آزادی را از رادیو آشنا صدای آمریکا شنیدید. در رقابت‌های ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا، تازه‌ترین نظرپرسی‌ها نشان می‌دهد که هیلری کلینتون، نامزد احتمالی حزب دموکرات، بر رقیبش دونالد ترامپ از حزب جمهوری‌خواه برتری دارد. این در حالی است که هر دو حزب برای اجتماعات حزبیشان در ماه آینده آمادگی می‌گیرند. در آخرین نظرپرسی‌های انجام شده، عدم محبوبیت دونالد ترامپ ازدیاد یافته است و در این حال هیلری کلینتون نیز در این اواخر از محبوبیتش کاسته شده است. این وضعیت به این معناست که هر دو رقیب باید زیاد بکوشند تا تصویر بهتری در انتخابات ریاست جمهوری در ماه نوامبر ارائه بدارند. جم ملون خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که از عبدالواجد عادل می‌شنوید.
در ایالت اوهایو که رقابت انتخاباتی شدید میان کاندیدان هر دو حزب در جریان است، هیلری کلینتون و الیزابت وارن سناتور ماساچوست دست به دست هم داده و دونالد ترامپ را نشانه قرار دادند. هیلاری کلینتون گفته است ما نمی خواهیم که دونالد ترامپ امریکا را به ورشکستگی دوچار سازد، طوری که او قمارخانه های خود را چنین کرد. با آن هم نظرپرسی ها نشان می دهد که اکثریت رای دهندگان به هیلاری کلینتون نیز اعتماد ندارند، طوری که این مطلب را هیلاری خود در شهر شیکاگو اعتراف کرده است.
And I personally know I have work to do on this front. A lot of people tell pollsters they don't trust me. Now I don't like hearing that. And it certainly is true.
من خودم میدانم که باید در این جبهه کار بیشتری را انجام دهم. تعداد زیادی از مردم به سروی کنندگان میگویند که بالای من اعتماد ندارند. حالا دیگر نمیخواهم این سخنان را بشنوم. البته که این موضوع درست است که من اشتباهاتی را مرتکب شدم. من میدانم که مردم سوالاتی در خصوص من در ذهن دارند. اما آزمون‌هایی را که هیلاری کلینتون با آن مواجه است آنقدر نیست که دونالد ترامپ نامزد احتمالی جمهوری‌خواه با آن مواجه می‌باشد. اقلیت‌ها و زنان او را نمی‌پسندند، اما ترامپ تاکید دارد که چون او از لحاظ سیاسی از حکومت بیرون است، از این سبب رای دهندگان با او رای می‌دهند و او کامیاب می‌شود.
As soon as I ran, I became an insurgent. I became an outsider. Guys, all my friends is here an outsider.
با مجردی که من تصمیم گرفتم در رقابت‌های انتخاباتی شرکت ورزم، من به یک شورش مبدل شدم. من از بیرون آمدم. کسانی که دوستان من بودند گفتند خودت از بیرون آمده‌ای و چرا چنین کاری رخ دهد؟ زیرا من کاری را انجام خواهم داد که برای شما مناسب است و من چیزی که به نفع آنها باشد انجام نخواهم داد. تام دی فرانک از نشنال جورنال میگوید ترامپ وقتی از انتخابات مقدماتی وارد مرحله نامزدی ریاست جمهوری میگردد با مشکل مواجه می شود.
I've always thought that some of Mr. Trump's rhetoric
من همیشه چنین فکر میکردم که برخی از لفاظی های دونالد ترامپ شاید برای مخاطبین حزب جمهوری خواه خوب کار بدهد، اما با مرور زمان این سخنان او خاصتا در خزان به زیان او تمام می شود. سکات فالکنر یک تحلیلگر جمهوری خواه می گوید که هیلاری کلینتون نیز باید بیشتر از حالا بکوشد.
Independent of all of her baggage, she's a miserable candidate. She's a poor speaker. She does not relate well to people.
میگوید هیلاری مستقل از تمام مشکلاتی که او با آن مواجه است، یک نامزد احتمالی بی‌نوا است. او یک سخنگوی ضعیف است. او با مردم علایق خوب ندارد و چندین بار او را معرفی جدید نمودند. جان فورتیر از مرکز پالیسی احزاب دوگانه میگوید کلینتون میخواهد تا با تبارز دادن نقاط ضعف ترامپ رای دهندگان دموکرات را برای انتخابات نوامبر ترغیب برای دادن کند.
She's so well known in politics that many people don't like her. They've already formed opinions. And so for Hillary Clinton,
فورتیر میگوید کلینتون در سیاست یک چهره شناخته شده است و مردم همین اکنون او را دوست ندارند، از این سبب در مورد او نظر خود را دارند. بنابر آن برای هیلاری این مناسب است که او از نقاط منفی ترامپ یادآوری کرده و بگوید که او یک کاندید مناسب برای ریاست جمهوری نمی باشد. چون هر دو کاندید دارای نقاط ضعفند، از این سبب پیش بینی می شود که رقابت های انتخاباتی از حال تا نوامبر روی شخصیت افراد دور خواهد زد.
این هم پیشگویی آنزای جوی. کابل بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 22، کندهار 42، 26، هرات 39، 21، مزار شیخ 41، 29 و فراه بلندترین درجه حرارت 44، پایین‌ترین 28 درجه سانتیگراد خواهد بود.
بالا فشرده چند خبر. سفارت ایالات متحده آمریکا در افغانستان یکی از بزرگترین برنامه‌های آموزشی را چهارشنبه را اندازی کرد که به پیشرفت فرصت‌ها برای زنان افغان کمک می‌کند. برنامه ترویج بورسیه تحصیلی با تمویل اداره ایالات متحده برای انکشاف بین‌المللی هزینه تحصیل را برای 720 دختر فراهم می‌کند تا در پوهنتون‌های خصوصی افغانستان در سطح لیسانس درس بخوانند. بر طبق بنیاد آسیا در کابل که مجری این پروژه است، یک بورسیه تحصیلی علاوه‌ای برای 180 تن دیگر برای مدرک ماستری نیز برای تحصیل در مراکز تحصیلی کشورهای منطقه عمدتاً در پوهنتون‌های هند فراهم می‌شود. چین و پاکستان گذرگاه کوهستانی تماشایی را برای سیاحت و تجارت محدود که در دهه 80 میلادی ساخته شده است بعد از 4 ماه مسدودی به خاطر برفباری دوباره باز کرده است. جان برنن رئیس اداره استخبارات مرکزی آمریکا میگوید که بمب‌گذاری سگان انتحاری در میدان هوایی استانبول نشانه وحشیگری دولت اسلامی است و هشدار داد که این گروه ممکن به انجام عین حمله در ایالات متحده تلاش کند. یک تبعه چینی به جرم قاچاق یا تلاش به قاچاق یک سخت افزار نظامی تکنولوژی پیشرفتی آمریکا و چین به 30 سال زندان در آمریکا محکوم شده است. یک مطالعه جدید توسط مرکز پژوهشی پیو نشان می‌دهد که باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در سراسر کشورهای جهان در واپسین روزهای ریاست جمهوریش نیز به طور گسترده‌ای محبوبیتش را حفظ کرده است.
شنوندگان عزیز، نشرات رادیو آشنا برای امواج 100.5 FM و موج متوسط 1296 ادامه دارد. تا نیم ساعت دیگر که باز در خدمت خواهیم بود، شما را دعوت می‌کنیم به شنیدن بخش دوم برنامه سرویس پشتو و میزبانی خانم شافیه صدر.